شاید این قسمت دوم، حالا من سعی میکنم کوتاه بگم خیلی وقت نگیره، اما از قسمت اول مواردی که گفته شد خدمت شما مهمتر باشه. اون چیزی که بیان شد بحث اینی که به صورت خلاصه تو چند تا گزاره. گزاره اول، فهم امروز مسئله فلسطین بدون شناخت موضوع یهود اصلا امکان پذیر نیست. نکته دوم، شناخت یهود با اون چیزی که خودشون نوشتن امکان پذیر نیست. ما باید مبنا رو در شناخت بذاریم اون چیزی که قرآن می‌فرماید. قرآن هم زنده نکتهش اینجاست که وقتی میخواد اشاره بکنه اون چیزی که ما امروز اشتباهاً بهش میگیم قوم یهود، خدا به این نمیگه یهود. خدا قومی که صحبت میکنه میگه بنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم خوب بوده هم بد بوده. یه جاهایی خیلی تشویق شده، یه جاهایی خیلی هم توبیخ گونه خدا باهاشون صحبت کرده. اما اونجا که خدا در مورد یهود داره صحبت میکنه اینه که تو آیه 82 مائده به عنوان شدیدترین دشمن مؤمنین معرفی شده. و ما الان دقیقاً برعکسیم. ما الان دقیقاً اصلا بنی اسرائیل رو به لحاظ قومی گذاشتیم، یهود رو گرفتیم نجات تو فهم خودمون و یک تفکیک آوردیم که قرآنی نیست. یعنی اشاره میکنیم به این که عرض کردم یهود خوب یهود بد در جریان شناسیش، البته یک جریان یهودی خوب داریم. خیلی از یهودیان در دنیا صهیونیست نیستن پس اینها یهودی خوبی هستن، که دقیقاً به این پاسخ بدیم با اسناد خودشون آیا واقعاً اینطوره یا ما دچار یک خطای شناختی هستیم در دشمن شناسی. و اصلا سوالی که برای خداوند مطرح اینه، ما اونجایی که به راز جریان شناسی میایم در صدر خلقت آدم به فرزندانش میرسیم و از همونجا مسیر حق و باطل رو داریم میبینیم که با دو عنوان هابیلیان و قابیلیان شناخته میشن، آیا بعداً در ادامه که میایم جلو، یعنی برادر باطلی که برادر حقش رو به خاطر اینکه وارث ولایت بود شهید کرد که بعداً این مسیر از طریق حضرت شیس ادامه پیدا میکنه، آیا در جریان شناسی میگیم قابیلیان خوب قابیلیان بد؟ ما اصلا همچین تفکیکی رو نداریم. این همین واقعه در خصوص حضرت یعقوب تکرار شده. یعنی یعقوب رو بذارید حضرت آدم، یوسف رو بذارید جای هابیل، یهودا رو بذارید جای قابیل. اساسا اگه کسی بر مدار توحید در اون زمان دینی که خداوند به یعقوب که بعداً به فرزندانش بنی اسرائیل میگن چون لقب خودش اسرائیل بود حضرت یعقوب، اگر بر اون مدار می اومدن باید یوسفی باشن. امروز باید بگیم یوسفیان. یهودا در واقع اون کسی بود که تحریف کرده، این نسبت قابیل رو به یوسف داشت. و اساسا کسی که امروز یهودیه اصلا بر صراط دین پدر یهودا یعنی یعقوب نیست، بر اساس دین یوسف جلو نیامده. ما چجوری در دل یک جریان باطل که تحریف کننده ی حقه حالا دوباره ذیلش خوب و بد قائل شدیم؟ این یک حرکت شناختی خیلی خطرناکه که هر جای دیگه ممکنه رخ بده، ولی راستش اینجاست. چون اومدیم در شدیدترین دشمن مؤمنین یه گروهی رو خوب فرض کردیم، حالا این گروه به واسطه اینکه خوب بهش توجه نمی‌کنیم دقیقاً فرصت پیدا می‌کنه که شدیدترین ضربه رو به ما بزنه از جنبه‌های مختلف. لذا این تفکیک یک تفکیک از اساس باطله در جریان شناسی یهود. اینکه عرض کردم خدمت شما بحث تحریف تاریخ، صرفاً یه نمونه خدمتتون معرفی کنم. کتابا زیادن، ما از یک جایی بعد گشتیم کتابای اینچنینی که تاریخ چیزی دیگه ای بود و یهود چیز دیگری نوشت برای اهداف خودش در حوزه این که سیطره و تسلط پیدا کنه پیدا کردیم. مثلا من به این نکته شاید تو جلسات گذشته ذیل هیستو سایبرنتیک اشاره کردم، احتمالا فرصت و دوله شیرازی معروفه. آدم کسی بود که با اون اموال و اینایی که در اختیار داشت بیشتر کارش این بود سفر میرفت، تو سفراش تاریخ رو هم نوشته. این آدم طبق سفرنامه‌اش وقتی که رفته اطراف شیراز، جایی که امروز بهش میگن پاسارگاد قبر کوروش، به اینجا که رسیده و دقیقاً عکسش رو کشیده، یعنی عکس کتاب فرصت و دوله با عکس‌ها تک تصویر دستیه، نقاشی دستی با عکس‌هایی که امروز از پاسارگاد می‌بینید یکیه. بعد ضمناً این فرد چون رفته آموزش خوندن خط‌های باستانی رو دیده، خودش کتیبه رو خونده، نوشته تو کتابش اینجا قبر کیخسروست شاه کیانیان، و یهو بعد از اجابت تبدیل میشه به قبر کوروش شاه هخامنشیان. حالا جالبه، ما اینجا چند تا سوال داریم. بنده خودم تاریخ نیست، ولی از تاریخ دانها چه داریم سوال بپرسیم. میگیم چجوری میشه که بزرگترین سلسله تاریخی کشور در طول تاریخش، بزرگترین سلسله تاریخ ایران، هخامنشیان که گسترش تقریبا شرقش از غرب چین شروع میشده، از این ور غربش تا اروپا میرفته، هیچ آثار باستانی نداره الا یه تخت جمشید؟ هیچی؟ یعنی هیچ جا توی این همه تمدن ما هیچی نداشتیم، حتی اینکه بگم اینجا بوده خراب شده. فقط یه استرمردخای داریم توی همدان و یه تخت جمشید که جالبه تخت جمشید هی داره کامل میشه به مرور. تخت جمشید عکسای 50 60 سال پیشش چند تا سرستونه، الان که نگاه میکنه ماشاءالله مجموعه ای شده، هنوز داره ساخته میشه. به اسم بازسازی داره توسعه پیدا میکنه. مرمت با توسعه دو تاست، فرق میکنه. مسئله که ما اینجا داریم در موارد این شکلی، یکیش این فرده، یکیش این کتابه، اخبار و توال. از این دست زیاده، من نمونه رو دارم معرفی میکنم. اخبار و توال از جنبه های مختلفی بسیار کتاب مهمیه. به استناد این خیلی سوالات از تاریخ دانهای امروز که سفت روی تاریخی که امروز داره بیان میشه ایستادن مطرحه. حالا بماند، من اگر از سوالات این چنینی بگذرم که اگر مثلا نمونه گفتم این پهنه اینقدر بزرگ بوده چرا آثار باستانی نداره، حالا باشه آثار باستانی در حدود 3000 سال خراب شد. ما در تمام متون اساطیری و حماسیمون در رأس شاهنامه به اسامی آدم‌های پایین‌تر اشاره کردیم، ولی مثلا شما به این سلسله نمی‌بینید فردوسی اشاره‌ای بکنه. نیست اصلا تو تاریخ ادبیاتمون هم نیست، تا تاریخ اصلا قبل از قاجار که میشه صفویه به عقب نیست. اینجا اینم یه کتاب جالبیه برای خودش. اصلا تاریخ از این منظر کلا با تاریخی که میشناسید کاملا متفاوته. اولا نویسنده آدم بسیار موثقیه، ابو حنیفه احمد ابن داوود دینوری، اصطلاحا هم بعضی بهش میگن دینوری، که مال منطقه دینور بوده، یه جایی بوده حوالی کرمانشاه، تقریبا کرمانشاه امروز. دینور از چند جنبه مهمه، دینوری در واقع از چند جنبه مهمه. خودش هم اول همین کتاب اومده گفته این آدم کیه. اولا در مقاطع مختلفی از تاریخ شیعه آدم‌های بزرگی به مطالب دینوری استناد کردن، مثل نویسنده مفاتیح جرآن شیخ عباس قمی، خودش استناد میکنه به دینوری. دومی که کتاب‌های مختلفی داره، فقط تاریخ نگار نیست، نزدیک به 20 خورده از تألیفاتش همینجا معرفه میکنه و میگه هر کدومش چه اثری داره تر روندی که شیعه به لحاظ دینی طی کرده. سوم اینکه این آدم مال قرن 3 هجری قمریه، یعنی تقریبا مثلا مال اوایل غیبته، به این تحریفاتی که ما امروز باش مواجهیم نخورده، بذار چیزی که نوشته یک متن به اصطلاح خالصیه، دوچار این موارد نشده. شما فهرست رو که نگاه میکنید بعد از حضرت آدم شروع میکنه تا امام رضا تاریخ رو میاره جلو در سه بخش و خیلی ویژه به ایران میپردازه، چون خودش جز منطقه ایران بوده اون زمان نزدیک کرمانشاه. هیچ کوروش تو این کتاب وجود نداره، یه داریوشی که خودش یهودی و از نسل یک یهودیه. اسامی تو شاهنامه اینجا هستن به عنوان افرادی که واقعا تو کشور بودن، پادشاهی منوچهر، کیکاووس پسر کیقوباد، همه اینا رو گفته. شما تو تاریخ امروز اینا رو نمیبینید، برای این فکر میکنید شاهنامه متن صرفا تخیلیه. بعد اینجا مسئله اینکه یهود چجوری میاد اصلا پادشاه بر رهایی بنی اسرائیل، و خیلی از موارد اینجا میگه. اصلا اینجا اسکندر یه آدم کاملا مثبته، اسکندر با داریوش یه بحثایی داره، حتی این وسط جنگ میشه، اسکندر غلبه میکنه، اسکندر مکه رفته تو این کتاب، چیزی که اصلا شما نمیبینید در متون امروزی. و البته متون امروزی یه اشکالی دارن، شما برید توی رشته تاریخ مقطع دیگه اصلا دکتره تو دانشگاه، هر کی تو تاریخ تحلیل که دیگه نیست که دیگه، تاریخ رفرنسه، تاشو باز کنید یه سری رفرنسا نوشته اون کتاب دانشگاهی، برید رفرنس های اصلیشو پیدا کنید، اونی که مرجعه. مثلا تو پزشکی مرجع رو فرض میگن هاریسون، تو فیزیک میگن هالیدی، ما میگیم وینر تو سایبرنتیک، تو تاریخ سری مراجع، اون مرجعی که باز میکنید تاریخ ایران رو ایرانی ننوشتن، فرانسوی و انگلیسی نوشتن، یکی برای ما تاریخ نوشتن از زمان بعد. همه هم این نویسنده همه مال نیمه قاجار رو بعدن. اصلا مسئله اینه چرا رفرنس تاریخ ایران مال ایرانیا نیست، چرا رفرنس تمام کتب تاریخی مال از قاجار رو بعده. خب با این نگاه حالا یه مسئله پیش میاد از الان به بعد فلسطین. من چند تا سوال ویژه دارم. آیا پایین کار پایین کار اسرائیل که خودش به این دولت میگه رژیم صهیونیستی، چون تئوری صهیونیسم اینجا به نتیجه رسیده، تئوری که یک زمانی تئودور هرتزل نوشت، حالا اینجا عملیاتش 1948 میلادی شروع شد به واسطه بن گوریون و تا الان اومده، آیا تمام شدن و شکست قریب به وقوع دولت یهود در اراضی اشغالی پایان کار یهوده، تمام میشه کلا منازعات میان تمدنی تمام. و مسئله ما اینجاست که بعد از آزادی قدس شریف چه اتفاقی میفته، مخصوصا در حوزه تمدنی. اصلا ما سطح رو همیشه رو تمدن میگیریم چون همه چیز بعداً میاد زیر تمدن قرار میگیره، این بالاترین سطحه. نگاه خود از اتاقم همینه، تمدن نوین اسلام. موضوع اینجاست که وقتی شما میرین در دشمن شناسی، یه اشاره این کتاب میکنه، کتاب حوالی مبارک، که از روش خوندم، گفت اینا وقتی وارد انگلیس شدن، یهودی ها سه چیز رو کنترل کردن و ایجاد کردن: اول انقلاب انگلیس، بعد انقلاب فرانسه، بعد انقلاب صنعتی. من اصلا این متن رو نمیدونم، من این قضیه رو نمیدونستم تا قبل از اینکه این کتاب رو بخونم، که انقلاب صنعتی رو یهود ایجاد کرده. صراحتی برش ندیده بودم. اما از اونجایی که رشته ما وصل میشه به انقلاب صنعتی چهارم، که انقلاب دیجیتاله، که همین الان در شرفه، و بعد که شما خب 4 تا نسل انقلاب دیگه، یعنی هر نسلی اومده نسل بعدی رو زمینه سازی کرده، نسل 3 رو که میخونید، اصلا نسل 3 انقلاب صنعتی که میشه انقلاب اطلاعات مبتنی بر دانش سایبرنتیکه، یعنی در 4 تا انقلاب صنعتی 2 تاش مستقیم کار سایبرنتیکه. انقلاب صنعتی 1 و 2 هم دارن زمینه سازی میکنن، یعنی انقلاب صنعتی 2 انقلاب الکتریسیته است، برق میاد. انقلاب صنعتی 1 هم که حدود 200 250 سال پیش دقیقاً تو انگلیس شروع میشه با پل و ریل آهن و ماشین بخار، انقلاب مکانیزه سازیه. ما نگاه میکردیم هر انقلاب صنعتی اولا دست یک جریان خاصه، یعنی مشخصا استعمار این تو دستشن، این برای همه دنیا نیست، به کشورهای دیگه از جمله ایران هم که وارد میشه استعماری وارد میشه. یعنی هر متخصص اقتصاد، سیاست، ژئوپلیتیک امروز بگید ریل آهن، میگن ایران شرق به غرب میخواد، اما ریل آهن ایران و شمال به جنوب زدن، بعد با همون هم خود انگلیس وارد شد ایران رو اشغال کرد، پولش هم البته ایران داد اون موقع، از رضا خان گرفتن. در حوزه‌های دیگه هم همینطور، تو آفریقا هم رفتن برای چپاول معادن، تو هند هم رفتن برای لشکرکشی. خب پس این که فرایند توسعه استعمار از یه سمتی به این صورته. نکته دوم، هر قدرتی که انقلاب صنعتی به بشر داره میده، که برای اولین بار در تاریخ و بی‌نظیره، این قدرت قدرت کنترلیه در حوزه سلطه است، نه این قدرت معمولی. یعنی مثلا انقلاب صنعتی اول میشه حمل و نقل برد بلند تو حجم بالا، قوی ترین ابزار حمل و نقل تا قبل از انقلاب صنعتی که ترن اومد درشکه بود، نه خیلی میتونه طولانی بره، نه خیلی میتونه بار زیادی بزنه، بعد موجود زیستیه، خیلی جا نمیتونه بره. اولا وقتی ریل آهن شروع میکنه به احداث شدن در جاهای مختلف، یک امکان ترابری برای اشغال کردن میده، و همین کارام کردن تو تاریخ باش. انقلاب صنعتی دو، وقتی الکتریسیته میاد میشه مبنای انرژی در کنترل، دست ماها نیست، یعنی انسان رو تو مشت خودش میگیره. شما اگه دکمه برق رو بزنید برق نیست، هیچ کاری نمیتونید بکنید. اگر قبود عامل منفعه باشه، به جای نگاه توماس ادیسون، همزمان تو دورش کسی هست به نام تسلا، بزنید نام تسلا رو بخونید، تسلا قائل به انرژی آزاد بود، یعنی هر کسی در اختیار خودش، ادیسون قائل به انرژی متمرکز بود، و از نظر نبوغ علمی تسلا خیلی بالاتر از ادیسون بود. اما اومدن پشت سرش از ادیسون حمایت کردن، دقیقاً یهودی ها حمایت کردن. فیلم مثلا فیلم داره، فیلم تسلا رو ببینید، رقابت تسلا و ادیسون نشون میده، خودشون هم ساختن. تسلا رو آورد، ادیسون رو آوردن بالا چون بهشون قدرت تمرکز میداد، شد مبنای انقلاب صنعتی دوم. برق رو دست گرفتن، بعد به واسطه این ارتباط برد بلند مثل تلگراف اومد. وینر تو این کتاب میگه، به عنوان پدر دانش سایبرنتیک میگه، تلگراف به ما این امکان رو داد که احکام فروان روایان رو در حد اکثر زمان به طولانی ترین مسیرها برسونه. مثلا نگاه حکرانیه حتی به پدیده تلگراف. حالا تلگراف نسل گذشته همینه دیگه. اگر اون موقع مردم میگفتن یه احوال یه تلگراف بزنم، یه احوالی بپرسم از تلگراف خونه از فلانی که تو فلان شهره، بعدن تا همین 20 سال پیش شد تلفن خونه، کمتر کسی تو خونه تلفن ثابت داشت، موبایلم که هیچ. و امروز تبدیل میشه به این وسیله فرد محور، کماکان اون نگاهش حکرانیه، مطمئن باشید که من با این میتونم پیامم رو حالا دیگه به تک تک افراد برسونم اونجوری که میخوام. تصور ما که فکر کنیم صرفا ارتباطات بشری برای سهولت و برای تسریعه، نه این غلطه واقعا. حالا پس همه اینا رو گفتم که بگم انقلاب صنعتی چهارم ادامه همون خط سیره که اگر خودشون براش این کتاب رو می‌نویسن، انقلاب صنعتی چهارم که آدمش هم بسیار مهمه، کلاس شواب، رئیس اجلاس داووس، کسی که سیاست‌های اقتصادی جهان رو می‌نویسه و وقتی به این کتاب وارد میشه اصلاً محتوای این کتاب فنی نیست، اما به تمام تکنولوژی اشاره می‌کنه که انقلاب صنعتی چهارم چیا میاره و میگه هر کدوم از اینا چجوری قدرت حکومت جهانی میده در اون یک پارچگی جهانی. یعنی انقلاب صنعتی چهارم زیر ساخت اون حاکمیت یک پارچه‌ای که میخوان. خب این از کجا اومده؟ ما وقتی رد این رو میزنیم میایم عقب، میرسیم به یک دانشی به نام سایبرنتیک. من اینجا رو نمیخوام طولانی بگم، میخوام بیام به موضوع فلسطین برسم. سایبرنتیک که نویسندش و اصلا مبدع این دانش یک فردیه به نام نوربرت وینر، که این فرد یهودیه و استاد دانشگاه MIT بوده. و شروع کردیم عقبش رو در آوردم. این فرد چندین کتاب و مقاله داره. به ترتیب نشر اسم کتاب اولش سایبرنتیکه، کتاب دومش اینه The Human Use of Human Beings، ترجمه شده به استفاده انسانی از انسان. از انسان برای مقاصد خودمون در انسان استفاده میکنیم. اصلا بحث حکرانیه. و کتاب سومش اسمش God and Golem، خدا و گلم. و گلم همون موجود زیستی بدون قدرت فکری که فقط اقدام میکنه، شعور نداره. این توی نگاه یهوده گلم، و براش همین فیلم هایی مثل پرومتئوس رو که ساختن قضیه گلمه و پرومتش شیطانه که در واقع اونجا میره به اون موجود نور میده، میبینه و به فهم میرسه. و این یک تعریف فانتزی شده از همون نگاه گلم در توراته که میان تو پرومتئوس نشونش میدن. اولا مسئله سر اینه، یهود برای این که به قدرت جهانی برسه دو تا تئوری داده. تئوری اولش اینه که ما باش درگیریم و روزهای آخرش رو میگذرونه. تئوری دومش اینه که ما اصلا نه تنها نمیشناسیمش، برخی از مسئولین در کشور ما با سرعت دارن پیادش میکنن. و اینجا اون مسئله تبیین از نگاه بنده، این اوج نگاه تبیینه. اینجا رو خیلی لازم داریم تو بحث تبیینی. نگاه اول مال تئودور هرسل گفت ارض موعودی هست، میریم اونجا رو میگیریم، اونجا حاکمیت یهود برای اولین بار تشکیل میشه، از مهمان این کشور اون کشور بودن در طول تاریخ در میایم، میرسیم به جایی که بالاخره خودمونیم و بالاخره یهود به اون چیزی که میخواد برسه میرسه. همزمان یه گروه دیگه ای بودن از جمله همین فرد که وینره، نگاهشون این بود که ما در طول تاریخ شناخته شدیم، اگر جایی سرزمین مستقل بزنیم دووم نمیاره، نگاه دیگر ملت‌ها و با آیین‌ها به ما منفیه، این پروژه از قبل شکست خورده است و وارد نمیشن. لذا اگر دستبندی کنم جریان یهود که کلیتش شدیدترین دشمن اهل ایمانه، درون خودش سه دسته داره: یهودیان بدون تئوری که فقط این کتابو میخونن و هیچی، هیچ کاری ندارن، مثل حریدیا. حریدیا هم خارج از اسرائیل هم توی اسرائیل اصلا مشکلی هم ندارن، ممکنه بیرون از اسرائیل و اسرائیل هم مشکل داشته باشن. چرا زن نتانیاهو سارا حجاب نداره؟ چرا شما شنبه رو تعطیل نمی‌کنید؟ یعنی گیرای این شکلی میدن. با اتفاقاتی که تو غزه میفته مشکلی ندارن. بعداً هم شاید مشکل داشته باشن، ولی از آرمان یهود که تشکیل دولت جهانی هیچ کدومشون اعلام براءت نکردن. مثلا تو جریان شناسی که وارد میشید اقسام دارن، ولی همه‌شون با نگاه قرآن دشمنن در سه گونه. گروه خنسا، مثل این که عرض کردم، مطالعه اینا نشون میده که خیلی انگیزه این رو ندارن دست به سلاح ببرن یا اقدام بکنن مثلا علیه ماها، زندگی خودشون رو دارن میکنن، دشمن کم خطرن به نحوی. اما به این معنی نیست که اگر وارد آخر زمان بشیم این جریان میاد به نفع حکومت حضرت حجت شروع میکنن به اقدام کردن، اون سمت ایستادن. اینه که داریم میگیم کم خطرتره، اما اون وره. یه پله میایید بالاتر، انقلابی های یهود در اواخر قرن 19 میلادی هن که خودشون رو صهیونیست نامیدن، جریان صهیونیسم رو تعریف کردن، اومدن که کنعان رو آزاد کنن و 1948 هم تشکیلش دادن با انواع ظلم و جنایت و خونریزی و قصف و غیره. یعنی برخلاف شریعت، یعنی یک تیکه از کتاب رو گرفتن برای تحقق یک تیکه از تورات، مابقی همین تورات تحریف شده رو خودشون زدن زمین. یک جریان سومی که این جریان چون مد روی شناخت کار کرد، اولین کاری که کرد این بود که خودمون شناخته نشیم، یعنی خودش رو حفظ کرد. این جریان اصلا سعی کرد همون سایه بزرگی که به دروغ از یهود میفته روی دیوار، همون هم نیفته، اصلا نیستیم، فکر کنید که ما نیستیم، تا راحت کارمون رو بکنیم. نگاه این جریان بر اینه که همون اول تورات یه جمله داره جالب، تو همین تورات تحریف شده این ممنوعه، تابوه، و حتی کسانی که تورات تحریف کردن هم ببخشید اینجا میگم انقدر پس نبودن که از این بگذرن. این گروه سوم یهودی ها از این هم میگذرن، یعنی دیگه اینا بدترین نوع دشمنن در دشمنها. اول تورات که شروع میکنه همون کتاب پیدایش، بخش دوم بند 15 و 16 داره به قضیه حضرت آدم تو باغ عدن اشاره میکنه و زنش حضرت حوا با اون اتفاق خوردن میوه ممنوعه. میگه خدا به آدم فرمود اجازه داری از میوه تمام درختان باغ بخوری، اما هرگز از میوه درخت شناخت خوب و بد نخور. ما تو منابع فارسی میگیم درخت دانش، درخت شناخت است. خودشون ترجمه کردن از عبری، نه اینکه من ترجمه کنم، خودشون بهش میگن شناخت. حالا نسبت بگیرید با کاگنیتیو ساینس، دانش شناختی، و ببینید چه اتفاقی میخواد بیفته. از این نخور زیرا اگر از آن بخوری در همان روز خواهی مرد. میاد تو بخش 3 همین کتاب، مار که از تمامی حیوانات خداوند هیلگرتر بود. فریبکاری هم یه کار شناختیه دیگه دقیقاً. اصلا ما یه عملیات داریم تو سایبرتیک CCD، Command and Control Deception، فریب فرمانده کنترل، که در واقع ما میگیم شیطانه طبق نگاهی که در قرآن داریم. این مار شیطانه. آیا واقعا خدا به شما گفته که از هیچ یک از میوه‌های درخت‌های باغ نخورید؟ صفحه قبلش خدا میگه از همش میتونی بخوری. یعنی نویسنده یه صفحه رفته جلو، خودش داره جنگ شناختی میکنه از زبان شیطان، تحریک کنه که یعنی خدا گفته هیچ کدومشو نخور، که بعد حضرت حوا جواب داد نه، ما اجازه داریم از همه میوه‌های باغ به غیر از میوه درختی که در وسط باغ است بخوریم. خدا به ما گفته که از میوه آن درخت نخورید و حتی آن را نفس نکنید که مبادا بمیرید. جواب شیطان یا همین مار، خدا این را گفت زیرا میداند وقتی از آن بخورید شما هم مثل او خواهید شد و خواهید دانست چه چیزی خوب و چه چیزی بد است. یعنی اولا خدا رو اینجور، یعنی در واقع گلم، آدم گلمه، صاحب فهم نیست و به نسبتش حوا از نگاه اینها، و خدا هم معارض فهم انسانه، انسان نباید بفهمه، و ما فهممون رو از شیطان میگیریم. شیطان میاد میگه از این بخور که خوب و بد رو بشناسی، و اون شناخته. و این نکته، این میوه ممنوع است تو تورات، باز هم نباید گاز زده میشد، چون بعدش آدم و حوا اخراج شدن از باغ عدن و مصائبشون شروع شده. حرف وینر توی کتاب گادنگولم اینه، میگه دین چی میگه؟ شریعت خودشون، شریعت چی میگه؟ دین ما یه اساره داره، یه قوانین داره. اگر قرار باشه قوانین دینمون هدف دینمون رو بزنه و دست و پای ما رو ببنده، دقیقا تعبیر در قوانین دست و پاگیر، دست و پاگیر میاره برای شریعت، ببنده به چه دردی میخوره؟ ما این شریعت رو میذاریم کنار که به هدف دین که اون سلطه جهانی یهوده برسیم. بعد میگه ممکنه خیلی ها به من خورده بگیرن، یعنی این رو نگرانه که وقتی داره این حرف رو میزنه سایر طیف های یهودی به خود وینر هجمه کنن، ولی میگه من این حرف رو میزنم. و حرفش اینه، میگه بریم سیب و گاز بزنیم، اشکال نداره، بریم بر شناخت مردم حکومت کنیم. لذا حرف نوربرت وینر اینه، میگه کل جهان رو بگیرید عرض موعود، از فضای جغرافی فیزیکی بیاید بیرون، کل جهان رو بگیرید عرض موعود، بر شناخت مردم حکمروایی کنید، اونها در منطقه خودشون همون کاری رو میکنن که تو میخوای، لذا کل جهان در سلطه توه. این تئوری یهود، تئوری دومشه. اینها که طیف سایبرنتیکی یهودن، خطرناکترین طیف یهوده. حالا در این سه تا طیفی که عرض کردم، کسایی که فقط عامل به شریعت هستن، اصلا تو قدرت نمیان، نیستن، و در واقع اینا تو قدرت راشون نمیدن. طیف دوم که یهودیای صهیونیستن، یعنی قائل به عرض موعود جغرافیایی. طیف سوم که طیف یهودیان سایبرنتیکن، که قائلن به حکومت بر شناخت مردم در جهان که به کل جهان برسن. چند تا سوال خوب نشون میده که قضیه از چه قراره. آیا شما در مقاماتی که تو دنیا هستن و خیلیشون رو میدونید صراحتا یهودین، تا حالا اصلا از اون طیف اول دیدین؟ مشخصه شون هم اینه، یه ریش بلند، یه کلاهی که اصلا کلاه یهودی هست. کجا تو مقامات دیدید تا حالا از اینا؟ نه آمریکا از اینا داره، نه انگلیس از اینا. تو خود اسرائیل اینجور آدما به حکومت نمیرسن، یعنی اونایی که اهل شریعتن در خود حکومت هم جایی ندارن. این خودش نشون دهنده اینه که صهیونیستا با شریعت یهود تو تعارضن، استفاده نمیکنن از اینا. اما اون طیفی که یهودی صهیونیستن، خب من یه سوالی برای خودم اون موقع پیش میومد، اونم این بود که اگر الان حاکمیت جهانی ما تشکیل بشه که آرمان ما است ان شاءالله حضرت ظهور بکنه، ما هر جای دنیا باشیم آیا خودمون رو نمیرسونیم به حکومت که بخوایم نقشمون رو ایفا کنیم؟ همین شما برای یهود در نظر بگیرید، 3000 سال سختی کشیدن، 3000 سال ما از اول انقلاب تا الان 44 ساله داریم دیتابی میکنیم برای ظهور، 3000 سال دویدن و همیشه شکست خوردن، اینا هیچ نشانه پیروزی تو تاریخ ندارن، چیزی هم بوده مقطعی بوده. حالا عرض موعود رو بالاخره به هر شکلی به دست آوردن، چرا یهودی های اصلی جهان هیچ کدوم نیومدن؟ هنری کیسینجر نیومد، برژنسکی نیومد، جورج سوروس نیومد، اینا هرگز نیومدن اینجا مسئولیت بگیرن. گاهی پشت تریبون حمایت هایی کردن اما موندن تو دولت ملت هایی که بزرگتره و دست گرفته بودن، آمریکا، انگلیس، با اینکه اینا علنا یهودی هستن. بعد زمین دهده کشور نیستن، اینا قواعد جهانی رو می نویسن برای خودشون، میان تو بیلدربرگ، میان تو کلاب آف روم، حرفای بین المللی می زنن. چرا نیومدن؟ نه فقط سیاسیون، اقتصادیونشون هم نیومدن، نه فقط اقتصادی، حتی دانشمنداشون نیومدن. انیشتین نیومد اسرائیل، با همین که ازش دعوت شد بیاد اونجا مقام بگیره، نیومد، رفت آمریکا کار علمی کرد. و دقیقا به خاطر آرمان یهود هم این مصاحبهش هست، چرا نمیاد؟ اگر اینجا آرمان یهوده، چرا اون طیفی که از یهود سعی میکنه و زنن هم تو جایگاهش هست که دنیا رو کنترل بکنه، هیچ وقت برای دولت صهیونیسم گام عملی بر نداشت، فقط پشت تریبون حمایت کرده؟ همین. پس معلوم چیز بزرگتری در کاره. لذا دو تا تئوری داره یهود، یهودیان صهیونیستی و یهودیان سایبرنتیکی. نکته جالب، آقای وینر سالی اومده تئوری سایبرنتیک رو مطرح کرده که دقیقا سال افتتاح رژیم صهیونیستی 1948، و همون سال داره مطرح میکنه تئوری دوم رو، سالی که تئوری اول به پیروزی میرسه دارن فکر میکنن تمامه، این داره فکر بعد از فروپاشی اسرائیل رو میکنه و میگه با این تئوری به نتیجه میرسیم. حالا قیاس کنیم، امروز جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جغرافیایی رو سر بلندی جولانه، کار اسرائیل قطعا تمامه، اصلا نیازی نیست ایران درگیر بشه، نیروهای نیابتی ایران کار رو تمام میکنن، لذا تو این قضیه ما شکی نداریم و قدس به زودی آزاد میشه. اما مسئله اینجاست که با اون یهودی سایبرنتیکی که تا تو خونه ما داره نسل ما رو تربیت میکنه چه کار میکنیم؟ اون یهودی سایبرنتیکی که از پارسال شروع میکنه حجاب رو که به هیچ، پوشش رو هم حذف میکنه تو جامعه، با این داریم چی کار میکنیم؟ اصلا شما با این یهودی سایبرنتیکی میتونید در حوزه میدان قدرت سخت بجنگید؟ کجاست اصلا؟ موقعیت مکانیش کو؟ کجا ما باید با این درگیر شیم؟ اصلا نوع جبهه چه شکلیه؟ نوع مواجهه چه جوریه؟ این اونیه که اگر بزنیدش جرن یهود تمامه. و اون جنگ آخر زمانی که ما داریم اینه، و اینجاست که امام جامعه به اون ولی داره دستور جهاد تبیین میده، ما با این طیف درگیریم. اگر تمام یهودیان رو در طیف اول و دوم بزنید، سومی بمونه، هیچ اتفاق مثبتی نمیفته. حتی الان در یک نگاهی که این طیف سوم یعنی یهودیان سایبرنتیکی دارند، اینی که خورد خورد زمین اسرائیل رو میدن، چون از اول اعتقادی به رژیم صهیونیستی نداشتن، هیچ وقت نیومدن اونجا از خودشون خرج کنن. جورج سوروس پول میذاشت در کشورهای مختلف انقلاب مخملی میکرد، گرجستان، اوکراین، ایران سال 88، ولی هیچ وقت پول نداد به اسرائیل بخواد کمک بشه به معیشت مردم اونجا. در حالی که در اراضی اشغالی از سال 2014 راهپیمایی های اقتصادی داره شکل میگیره. 2014 من چند نفر خودسوزی کردن تو تل آویو به خاطر مشکلات معیشتی که هیچ وقت مثلا فیلمشو ندیدید. و سریعا پاک شد از فضای سایبر، چون نباید مشکلات اونها بیاد بیرون. ما باید فکر کنیم همه چیز اونها خوبه. اما تو همون شرایط که یهودی داشت خودسوزی میکرد، جورج سوروس یهودی پول نمیداد به رژیم صهیونیستی، پول میداد تو کشور انقلاب مخملی میکرد آدم دست نشازنه بیاد سر کار در کشورهای خارج از اراضی اشغالی. چرا؟ چون آروم آروم باید نقاط مختلف دنیا رو دست بگیریم. و اون کسانی که در نگاه های بین المللی حرفشون خریدار داره و تعیین کننده است، یهودی رو سایبرنتیکی هن همیشه، یعنی دقیقا هنری کیسینجر، جورج سوروس، برژنسکی. همین امروز خیلی جالبه، طرف متولد اراضی اشغالیه، یوال نو هراری، استاد دانشگاه اورشلیم، اما مشاور کلاس شوابه، مشاور قرن 4 دقیقا، و داره تئوری میده تو این زمینه. از اراضی اشغالی اومده بیرون، میگه اسرائیل میپاشه. یعنی اصلا هویت وطنی نداره آدم به لحاظ جغرافیایی، ولی چنان تعصبی داره رو مسئله های سایبرنتیک و روی این مسئله که خدا تمامه، ما خداییم و ما شناخت مردم رو کنترل میکنیم. تعجب نکنید اگه نماد اپل میشه سیب گاز زده، باعث اینکه دقیقاً داره میگه ما از این تابو گذشتیم. حالا شروع میکنه شما بدون حد و حصر پروتکل های انقلاب سنتی 4 تو کشورتون پیاده میکنید. اینجا ما یه نکته مهمو بگم، ما به هیچ وجه با تکنولوژی ها ضدیت نداریم. حداقل ما که خودمون متولی مهمترین کنفرانس این حوزه تو کشوریم و داریم توی دانشکده مهندسی تدریس میکنیم تو دانشگاه تهران. مسئله ما اینجاست که این زمینه رویش تکنولوژیکه، یه کیک چند لایه است، خامه روش خیلی خوشمزه است. تکنولوژی اصلا جذابیت داره، سهولت میاره، ولی لایه‌های زیرینش سمه اگر مطالعه نشده وارد بشه. و همزمانی که این شیرینی داره اثر اون سم رو از شما پنهان میکنه، آرام آرام جامعه شما و بعد تمدن شما رو مسموم میکنه، کرخت میشید و کاری نمیکنید، میشه چین، سیستم اعتبار اجتماعی. اگر ما از زمان کرونا سفت و سخت ایستادیم روبروی این که پروتکل های کنترل اجتماعی وارد بشه، یه زمان به بهانه کارت واکسن، بعد به بهانه قانون حجاب و عفاف، هیچ کی هیچ کاری نکرد، فقط دوربین کنترلی باید بیاد. یعنی اصلا مخالف حرف آقا بود این قضیه. یه وقت میگید برای شناسایی دشمن از تمام تکنولوژی استفاده کنید، چهره زنی کنید، رد زنی کنید، مسیریابی کنید، مسیر کاوی کنید، بکترک بزنید، هر کار میخواید بکنید، ما خودمون هر چی بلدیم کمک میکنیم، ولی با مردم جامعه که معاند نیستن نباید اینجوری برخورد شه. مردم باید با تبیین به فهم برسن. اگه جامعه با زور و اجبار میتونست به نتیجه برسه، عربستان و طالبان باید خیلی از باب مهدویت نزدیکتر باشن. تای زور و اجبار رو بردن فقط تکنولوژیک نیست دیگه، سخته. حالا شما میخواید بیاید با تکنولوژی این کارو بکنید، جواب نمیده. پس ما در واقع موضوعمون اینجاست، فلسطین انشالله به زودی آزاده، اما ایران خط مقدمه. دقیق‌تر بگم کانون انقلاب اسلامی که جمهوری اسلامی ایرانه و همون ایرانی شیعه‌ای که الکساندر دوماراش نوشته تو کتابش 40 سال پیش، این خط مقدم زدودن خطرناک‌ترین بخش یهود، یعنی یهودیان سایبرنتیکیه. و اگر ما این نجات رو برای دنیا رقم نزنیم با مدد الهی، در دنیا فهمی برای این قضیه وجود نداره. کسانی هم که بعضا فهمیدن، الکساندر دوگین یه چیزایی فهمید، تو کتاب بیداری بزرگش نوشت، یه مدت بعد از انتشار این کتاب دخترش رو ترور کردن. بعضی اینجا گفتن که هدف الکساندر دوگین بود، دختر رو اشتباه زدن، دقیقا هدف دختره بود. اتفاقا آدم منزوی شد، اصلا تقریبا داره حرفش بر میگرده از اون جهانی خواهی که میگفت در مقابله با گلوبالیست، تقریبا اصلا کشیده، یعنی حذف شد. یه عنصر مهم تصمیم سازی تو کرملین بغل دست پوتین که حرفهای ضد گلوبالیستی میزد، تقریبا خونسا شد، منزوی شد، رفت کنار. و مسئله اینجاست که اگر 3-4 تا اینجوری هم اومدن صحبت کردن تو کشورهای دیگه، به جایی نرسیدن. اونی که امروز داعی یک تمدن داره در دنیا در مقابل تمدن اینها و تمدن نوین اسلامی در مقابل نظم نوین جهانی داره مطرح میکنه، در واقع جمهوری اسلامی ایران با محوریتی که ولایت داره فراتر از مرزهای جغرافیایی. پس ما امروز وضعیتمون اینه، یهودیان گروه اول که اصلا تو جهان نقشی ندارن، هم خطرترند، اما در اون جنگ همه جانبه در زمین ما بازی نمیکنن. یهودیان تیره دوم که یهودیان صهیونیستن، روزهای آخر عمرشون رو به زودی فروپاشیشون رو جبهه حق در جهان جشن خواهد گرفت و ما شاهدگزار این فتحی هستیم که خدا نصیب کنه به زودی. و در نسبت به یهودیان طیف سوم که سایبرنتیکی ها هستند، باید به شدت مراقب باشیم. اینها از در شناخت وارد شدن و راهش استقلال در فهمه، و اساسا تا استقلال در فهم نباشه، استقلال جغرافیایی به هیچ دردی نمیخوره. این نکته بسیار مهمی که تصور نکنیم میشه دانش ترجمه‌ای که از یهود اومده رو تو دانشگاه بخونیم و فکر کنیم که الان میشه با یهود مقابله کرد. مسیری که باید برید دقیقاً هم در عمل اینه، ولی رو باید خوب فهمید. یعنی هر روز حضرت آقا هر سخنرانی داشتن، مقید باشید اون شب نخوابید مگر اینکه تصویری اون سخنرانی رو دیده باشید و تحلیل کرده باشید و در جلسات هفتگیتون روش مباحثه کنید، چون بعضی برداشت‌ها متفاوته. در این زمینه اگر فهم شما با کناری متفاوت بود، لطفاً به هم برچسب زده ولایت نزنید. صحبت کنید با هم تا به اون چیزی که باید برسیم. گاهی امام جواب مجبور چند لایه صحبت کنه تا از طمع دشمن در امان بمونه. ما اونجا باید این رو بفهمیم. که دقیقاً چه چیزیه و بشیم سپر ولایت و این بره جلو. کدهایی که آقا میدن اگر درست فهمیده بشه بره جلو، این گام آخر رو ما در مسئله تبیین که زدودن این خطرناکترین تیره یهودیان ان شاءالله به زودی تعیین می‌کنه. وگرنه کماکان باید بشر از دست جنایت‌های اینها در حوزه شناختی و بعدم روی زمین عذاب بکشه.